اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. با برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدین. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم برنامه خبری ساعت به توجه می‌رسانیم. مقام‌های آمریکایی و ایرانی هر دو از گفتگوهای غیر مستقیم در ویانا تمجید می‌کنند که با مقصد احیای توافق هسته‌ای بین المللی سال 2015 ایران صورت گرفته. جزئیات بیشتر در این برنامه خبری می‌شنوین. اما قبل از همه ژیلا سمی تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تقدیم میکنه.
با عرض سلام، سلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور مصالحه افغانستان با محمد اشرف غنی رئیس جمهور این کشور دیدار و گفتگو کرد. ریاست جمهوری افغانستان بدون ارائه جزئیات گفت که در این دیدار دو طرف درباره پیشرفت‌های گفتگوهای صلح این کشور و ویژه آمادگی‌ها برای نشست ترکیه صحبت کردند. دکتر عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان نیز از طریق تویتر اعلام کرد که با آقای خلیلزاد ملاقات کرده و در مورد روند صلح افغانستان گفتگوهای دوه، اجماع داخلی و آمادگی برای کنفرانس آینده در ترکیه نظرات خود را تبادله کردند. این شورا همچنان میگوید که کار روی توحید طرح و تهیه مسوده از سوی کمیته توظیف شده جریان دارد. قرار است نشست ترکیه پیرامون صلح افغانستان در جریان این ماه برگزار شود. نشستی که مقامات ترکیه گفتند متمم مذاکرات دوحه خواهد بود. ریاست امنیت ملی افغانستان از بازداشت غلام ناصر مشهور به الخراسانی از اعضای مهم گروه داعش در شهر کابل خبر داد. این ریاست روز شنبه با نشر خبرنامه گفته است که فرد بازداشت شده پیش از این عضویت گروه طالبان را داشته و از سردسته های اصلی این گروه نیز به شمار می رود. در خبرنامه آمده است که الخراسانی در دعا حمله تروریستی و تخریبی در شهر کابل دست داشته است. این در حالی است که پیش از این ریاست امنیت ملی افغانستان از بازداشت یک هسته 18 نفری گروه داعش در ولایت فاریاب خبر داده بود که مسئولیت تبلیغ و جلب و جذب این گروه را در ولایت فاریاب به عهده داشتند. ایران روز شنبه اعلام کرد که چند روز پس از آغاز مذاکرات در مورد احیای توافق هسته‌ای سنترفیوژهای پیشرفته غنی‌سازی یورانیوم را آغاز کرده است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران طی مراسمی که توسط تلویزیون دولتی پخش شد آبشارهای 164 سنترفیوژ IR6 و 30 دستگاه IR5 را در فابریکه غنی‌سازی یورانیوم نطنز ایران رسما افتتاح کرد. آخرین اقدام ایران برای افزایش غنی‌سازی یورانیوم به دنبال دور آغازین مذاکرات روز سه شنبه با نمایندگان طرف‌های باقی‌مانده توافق هسته‌ای در مورد بازگرداندن ایالات متحده به توافق صورت گرفت. سنترفیوژهای IR5 و IR6 امکان غنی‌سازی یورانیوم را با سرعت و مقادیر بیشتری نسبت به دستگاه‌های نسل اول ایران فراهم می‌کنند. مقام‌ها در هند گفتند که 5 نفر در آخرین خشونت‌های مرتبط به انتخابات در روز شنبه در ایالت بنگال غربی کشته شدند که از آن جمله 4 نفر به ادعای نیروهای شبه نظامی در گلوله‌باری برای دفاع از خود هدف گلوله سربازان قرار گرفتند. جزئیات بیشتر را از رویا زمانی می‌شنوید.
بنگال غربی در شرق هند طی هزاران دهه خشونت سیاسی شاهد کشته شدن هزاران نفر بوده و مبارزات انتخاباتی ایالتی فیلی باعث درگیری های مرگبار بین احزاب رقیب شده است. نریندر مودی صدر اعظم هند در یک راهپیمایی انتخاباتی در سیلیگوری گفت که سربازان وزیر ارشد مماتا بانریجی نیروهای شبه نظامی را تحریک به گلوله‌باری کردند. با اعلام نتایج در تاریخ دوم ماه می، کسب قدرت در این ایالت 90 میلیون نفری یک پیروزی بزرگ برای مودی خواهد بود. بانریجی، یکی از منتقدان برجسته مودی، حزب بهارت یا جانتا یا بی جی پی را به تلاش برای وارد کردن سیاست‌های فرقه‌ای تفرقه افغانانه به آن ایالت که دارای یک اقلیت بزرگ مسلمان است متهم کرده است.
اخبار را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می‌کنید. وزارت دفاع عربستان سعودی گفت که روز شنبه 3 سرباز را که بتوانی با دشمن نامشخص متهم بودند و جرم خیانت ملی اعدام کرده است. اعلامیه این وزارت هاکی است که این سربازان و جرم خیانت در همکاری با دشمن به گونه ای که پادشاهی و منافع نظامی آن را تهدید می کند محکوم شدند. در این اعلامیه 3 سرباز به نام های محمد بن احمد، شاب بن عیسی و حمود بن ابراهیم یاد شدند. این سربازان در قماندانی جنوبی اردو در نزدیکی مرز با یمن، جایی که عربستان سعودی یک جنگ 6 ساله علیه شورشان حوثی را رهبری می کند اعدام شدند. مقامات نظامی وفادار و حکومت رسمی یمن روز شنبه گفتند که درگیری برای منطقه مهم مارب شدت یافته است و طی 24 ساعت گذشته 53 جنگجوی طرفدار دولت و شورشان حوثی کشته شدند. تفصیل بیشتر را از لیلما حبیب عظیمی می‌شنویم.
حوثی ها از ماه فوریه در تلاشند تا مارب نفتخیز در شمال یمن را تصرف کنند که به گفته یک منبع نظامی طرفدار دولت تا حد هم موفق شدند، اما هنوز شهر مارب تحت تهدید قرار ندارد. این منبع گفته است که 22 سرباز دولتی از جمله 5 افسر به همراه 31 تن از حوثی ها کشته شدند. دولت یمن که در حال حاضر در جنوب شهر عدن مستقر است، با از دست دادن مارب ضربه سنگین خواهد دید. این امر همچنین یک فاجعه انسانی را به بار خواهد آورد، زیرا حداقل 1 میلیون غیر نظامی آواره از جنگ در جاهای دیگر به کمپ‌های مارب پناهنده شدند. سازمان ملل متحد می گوید یمن از بدترین بحران انسانی جهان رنج می برد.
ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا. زلزله به شدت 5.9 به مقیاس ریشتر روز شنبه جزیره جاوای اندونزیا را تکان داد که باعث کشته شدن حداقل 6 نفر و خسارات به ساختمان‌های چندین شهر شد. با گزارش رسانه‌های اندونزیا، این زلزله در شهرها و شهرک‌های شرق جاوا، محل زندگی 4.7 میلیون نفر و ولایت‌های اطراف آن از جمله جزیره تفریحی بالی احساس شده است. اداره جیوفیزیک اندونزیا گفت که پس لرزه های رخ داده است، اما خطر سونامی وجود ندارد. پلیس و شاهدان گفتند که 6 غیر نظامی روز شنبه در اثر انفجار یک انتحاری الشباب در خارج از یک کافی در سومالیا جان خود را از دست دادند و 7 نفر دیگر زخمی شدند. این حمله در شهر مرکزی بیدوا در 250 کیلومتری موگادیشو پایتخت سومالیا اتفاق افتاد و پلیس اعلام کرد که هدف علی وردره والی منطقه بود که در داخل رستوران مشغول چای خوردن بود. الشباب وابسته به القاعده مسئولیت این حمله را در یک وبسایت طرفدار این گروه به عهده گرفت و توضیح داد که والی هدف این حمله بوده است. الشباب از سال 2007 برای سرنگونی دولت فدرال سومالیا می جنگد و حملات منظم را علیه اهداف دولتی و غیر نظامی انجام می دهد. آمار مجموعی مبتلایان کرونا ویروس در افغانستان به 57,019 نفر افزایش یافت. شمار تلفات جانی از این ناحیه در این کشور به 2,521 نفر می رسد. شمار مصابین به کووید 19 در سراسر جهان به 134,719,328 مورد و شمار مرگ و میر ناشی از آن و 2,915,972 نفر رسیده است. در امریکا شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 561,074 نفر و شمار مصابین 31,085,251 نفر گزارش شده است. ایران تا حال رسماً از 2,029,412 مورد این بیماری و مرگ 64,039 مبتلا به کرونا ویروس خبر داده است. رسانه های دولتی ایران گزارش دادند که برای جلوگیری از گسترش موج چهارم بیماری کووید 19 روز شنبه مسدودی 10 روزه در سراسر این کشور اعمال شده است. علیرضا رئیسی سخنگوی وزارت صحت ایران گفت که این مسدودی 23 ولایت از 31 ولایت کشور را تحت تاثیر قرار داده است. مشاغل، مدارس، تئاترها و اماکن ورزشی وادار به تعطیلی شده و اجتماعات در ماه رمضان که از روز چهارشنبه آغاز می شود ممنوع اعلام گردیده است. در پاکستان شمار مرگومیر ناشی از کووید 19 15329 نفر و شمار مصابین 715968 نفر تایید شده است. و باستانشناسان موفق به کشف یک شهر باستانی در مصر با قدمت 3400 ساله شدند که مربوط به دوران حکمرانی آمنوتپ سوم از قدرتمندترین فرعونان مصر است. با گزارش نیویورک تایمز، این شهر در عمق زمین و نزدیکی مناطق کوهستانی برای قرنها مدفون شده بود و یکی از بزرگترین شهرهای باستانی مصر است. دولت مصر نام آن را شهر طلایی گمشده گذاشته و اعلام کرده یکی از بزرگترین کشف‌های باستانشناسی این کشور اتفاق افتاده است. باستانشناسان میگویند که دیوارها و اتاق‌های مدفون شده زیر خاک بسیار سالم باقی مانده و لوازم معیشتی مانند جواهرات، ظروف سفالین رنگ‌آمیز شده و خشت‌های گلی با مور آمنوتپ سوم در این شهر باستانی کشف شده است. شنوندگان عزیز، با این خبر می‌رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. آل هم توجه کنین به گزارش های ای برنامه. وزارت صنعت و تجارت افغانستان گفته که تاجران کشور چین در آینده نزدیک در کابل سرمایه گذاری می کنند و زمینه رشد اقتصاد، اشتغال زایی و تولید با کیفیت بهتر فراهم می سازند. سمسام سیرت جزئیات بیشتر به توجه می رسانم.
نخستین نمایشگاه شناسایی اجناس کشور چین در کابل با همکاری یک شرکت افغانی و وزارت صنعت و تجارت افغانستان برگزار شده است. فواد احمدی، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت افغانستان، به صدای آمریکا گفت که این نمایشگاه برای 3 روز در کابل برگزار شده که به گفته آقای احمدی در آن زمینه صحبت و گفتگو میان تاجران افغان و چین نیز مساعد شده است.
در این نمایشگاه سامانات برقی، وسایل ورزشی، شیشه‌های مختلف سولر، بایسکل‌های ورزشی، موتورسایکل‌های چارجی، لوازم طبی، لباس و فرنیچر با از مشهورترین کمپانی‌های ساخت چین برای 3 روز به نمایش گذاشته شده است.
سخنگوی وزارت صنعت و تجارت افغانستان گفت که در آینده نزدیک کارخانه های تولید کیبل، پلاستیک و رنگ از طرف تاجران کشور چین در کابل ایجاد خواهد شد. به گفته آقای احمدی، این سرمایه گذاری زمینه رشد اقتصادی، اشتغال و تولید با کیفیت بهتر را در افغانستان فراهم می کند. مقام های اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان گفته که تاجران چینی در جریان این نمایشگاه وضعیت سرمایه گذاری را نیز ارزیابی می کنند. امین بابک، سخنگوی این اتاق، به صدای امریکا گفت:
قرار است که چینایی ها در افغانستان با تشویق سکتور خصوصی افغانستان و اتاق تجارت سرمایه گذاری افغانستان در بخش تولید کیبل، فابریکه رنگ و فابریکه پلاستیک در آینده نزدیک سرمایه گذاری بکنه.
چین یکی از کشورهایی است که افغانستان بیشترین روابط تجاری را با آن دارد. افغانستان سال گذشته بیش از 1 میلیارد دلار کالا از کشور چین وارد کرده، اما فقط 60 میلیون دلار به این کشور صادرات داشته که بخش عمده آن جلغوزه بوده است. بر بنیاد معلومات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان، قرار است در جریان 5 سال آینده 62 هزار تن جلغوزه سیاه به ارزش بیش از 2 میلیارد دلار به چین صادر شود.
صدای امریکا، 7 شام تا 7 صبح، FM 108.5 و موج متوسط 1296.
شماره شهروندان و کارمندان خدمات ملکی نهادهای حکومتی در بامیان میگن که نبود پروازهای تجارتی و توقف او در 1 ماه اخیر و موجودیت ناامنی در مسیرهای مواصلاتی بامیان کابل اونا را با مشکلات زیاد روبرو کرده. از طرف دیگر، اداره هوانوردی ملکی افغانستان با تایید توقف پروازهای تجارتی و برخی ولایات گفتند که این پروازها به شمار از ولایات آغاز شده و به زودی به شمار دیگری از ولایات از جمله بامیان سر گرفته میشن. ظفر بامیانی در این باره گزارش میده.
مقام های محلی در ولایت بامیان میگویند که توقف پروازهای شرکت های خصوصی هوایی به این ولایت سبب بروز مشکلات بر رفت آمد ماموران خدمات ملکی، کارمندان مؤسسات و سیاحان از کابل به این ولایت شده است. آنان میگویند که از یک ماه به این سو تمام پروازهای تجارتی شرکت هوایی کامیار به بامیان متوقف شده است که این امر روند کار برخی از نهادهای حکومتی را متاثر کرده است. سید انور رحمتی والی بامیان در این باره به رادیو ناصر امریکا میگوید
قطع شدن پروازهای طیارهای کامیار خیلی مشکل زیاد را برای کسانی که قصد سفر به بامیان دارن و از بامیان به کابل متاسفانه خلق کرد. ما این موضوع را مکتوبی هم به ریاست برای محلی ابلاغ کردیم. مشکلاتی که مردم دارن، مراجعین دارن، کارمندای حکومتی دارن همه را اونجا منعکس کردیم و تلاش داریم که به خیر با توجه ریاست عمومی هوانوردی ملکی مشکل پروازه بامیان حل شد.
پیش از این شماری از شرکت های هوایی خصوصی هفته 4 تا 5 پرواز از کابل به ولایت بامیان داشت، اما از حدود یک ماه به این سو این پروازها متوقف شده است. مقام های محلی بامیان میگویند که به دلیل موجودیت ناامنی و حضور جنگجویان طالبان در مسیر شاهراه کابل بامیان در دره جلیز و غربند ولایت پروان در یک ماه اخیر با دشواری های جدی مواجه شده است. آنان میگویند که نبود پروازهای تجاری پیشبرد خدمات از سوی نهادهای حکومتی و شماری از مؤسسات را متاثر کرده و همچنان سیاحان داخلی و خارجی که قصد سفر از کابل به این ولایت را دارند نیز به این ولایت سفر نمیتوانند. ایواز حیدری معاون مالی و اداری ریاست معارف بامیان:
مامورین حکومتی بیره به مرکز و با مسئولین ارشاد حکومتی پیشنه و مشکلات هم مطرح بکنه، دقیقا نیاز هست که پرواز بکنه یا برده کابل. شخصا در این روزا قراری بود که در یک ورکشاپ ما شرکت بکنیم در میدان وردک، متاسفانه به اساس از اینکه پرواز نبود ما از این ورکشاپ یا از ویشت منار باز ماندیم.
مسئولان محلی بامیان میگویند که همکنون هیچ پرواز خصوصی در بامیان انجام نمی شود. آنان از حکومت مرکزی و اداره هوانوردی ملکی افغانستان میخواهند که شرکت های خصوصی متقاعد شوند تا پروازهای خود را به بامیان اثر گیرد، اما اداره هوانوردی ملکی افغانستان میگوید که این پروازها قرار است به زودی به ولایت غور، بدخشان و بامیان اثر گرفته شود. محمد نعیم صالحی سخنگوی اداره هوانوردی ملکی افغانستان میگوید
زودی قرار است که تمام پروازها باز دوباره به ولایت قبرس پروازها صورت میگرفت و فعلا متوقف است، باز دوباره اثر گرفته شود.
مسئولان دفتر شرکت کامیار در بامیان نیز میگویند که نبود طیاره های کوچک مسافربری یکی از دلایل قطع این پرواز ها است. آنان میگویند که هنوز معلوم نیست که چه زمان این پرواز ها به بامیان، غور، بدخشان و شماری از ولایت مرتفع دیگر اثر گرفته خواهد شد، اما شماری از باشندگان بامیان، ماموران خدمات ملکی و کارمندان مؤسسات که روزانه به کابل پایتخت افغانستان رفت آمد دارند میگویند که روند کاری آنان به دلیل موجودیت ناامنی و نبود پروازهای منظم خصوصی با چالش مواجه شده است. آنان از حکومت میخواهند که شرکت‌های خصوصی را متقاعد کنند تا این پروازهای تجاری به صورت منظم اثر گرفته شود. ظفر بامیانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، بامیان.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
با وجود هشدارهای مبنی بر اینکه کدام پیشرفت سریع را نمیتان پیش بینی کرد، مقام های امریکایی و ایرانی هر دو از گفتگوهای غیر مستقیم در ویانا تمجید میکنند که به مقصد احیای توافق هسته‌ای بین المللی سال 2015 ایران صورت گرفته. سندسین خبرنگار ارشد دیپلماتیک صدای امریکا در مورد گزارش دارد که برگردان او را عبدالواجد عادل به توجه میرسانم.
در این هفته در ویانا پایتخت اتریش مقامات آمریکایی و ایرانی در هتل‌های جداگانه اقامت گزیده و دو طرف به طور جداگانه با دیگر امضا کنندگان توافقنامه 2015 در مورد برنامه هسته‌ای ایران، بریتانیا، فرانسه، آلمان، روسیه و چین دیدار کردند. واشنگتن و تهران هر دو مباحث را سازنده توصیف کردند. این اولین مذاکرات غیر مستقیم بین ایالات متحده و ایران می باشد که از زمان خروج واشنگتن از توافق در سال 2018 تحت ریاست جمهوری دونالد ترامپ انجام می شود. نت پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده گفت فعلا انتظار مذاکره مستقیم وجود ندارد، اما ایالات متحده حاضر به مذاکره می باشد. هنگامی که از وی در مورد اولین مانع بزرگ که هر دو طرف می خواهد طرف مقابل ابتدا حرکت کند پرسیده شد، او اعزام باب مالی نماینده خاص ایالات متحده و سایر مقامات ارشد را با ویانا برای انجام کارهای دیپلماتیک تذکر داده و بر لزوم سازش تاکید ورزید.
این ما را به جای رها می کند که از همانجا واقعا شروع کرده بودیم، با دانستن این موضوع که توسل به مطالبات بیش از حد احتمالا ما را به هدف نزدیک نخواهد کرد.
این گفتگوها در ایران مورد توجه زیادی از مردم قرار می گیرد، گرچه در انظار عمومی متاتانه سخن می زنند، اما ممکن برای رفع تحریم های فلج کننده از سوی غرب آرزو کنند. دیپلمات ها در ویانا دو گروه کاری ایجاد کردند، یکی برای کار در مورد چگونگی بازگشت ایران به برنامه هسته‌ای و دیگران برای اینکه ایالات متحده کدام یک از تحریم ها را می تواند رفع کند. باربارا سلاوین از شورای اتلانتیک می گوید و فکر می کند رئیس جمهور جو بایدن می تواند توافقنامه هسته‌ای را احیا کند.
Donald Trump actually may have done us a favor because
دموکرات ها کنترل هر دو مجلس کنگرس را بر عهده دارند و دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا در واقع ممکن است که با ما لطف کند، زیرا با خروج یک طرف از توافق در حالی که ایران با آن مطابقت داشت در واقع محبوبیت بیشتر را در این معامله ایجاد کرد.
هاینز گارتنر از اینستیتوت امور بین المللی اتریش میگوید پیمان همکاری استراتژیک 25 ساله و 400 میلیارد دلاری که اواخر ماه گذشته بین ایران و چین منعقد شد ممکن است انگیزه بیشتری را برای همه طرف ها فراهم کند تا توافق هسته‌ای ایران را دوباره روی کار بیاورند.
با چین شما این پدیده جالب را دارید که چین و ایران در حال حاضر با این توافق جامع اقتصادی و حتی فرهنگی توافق کردند و غیر مستقیم این فشاری بود که امریکایی ها نیز آن را درک کردند.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران در روز چهارشنبه در اجلاس کابینه گفت که مذاکرات یک فصل تازه است و همه طرف های درگیر تشخیص می دهند که این توافقنامه معروف و برنامه جامع اقدام مشترک تنها راه بجلو است. برخی از کارشناسان این مذاکرات را قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایران در 18 ماه جون یک دریچه فرصت برای احیای توافق هسته‌ای می‌پندارند.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده که زیر فشار فعالان مدنی قرار گرفته با تعقیب کشتار اخیر گسترده افراد یک سلسله فرمانهای اجرایی را به منظور مهار خشونتهای مسلحانه امضا کرده. پی تی ویدا کاسوارا خبرنگار صدای امریکا گزارش داده که در کانگرس منقسم میان دموکرات ها و جمهوری خان دورنمای قانون کنترل سلاح در حال حاضر کمرنگ به نظر می رسه. برگردانی مطلب از قدیر مشرف می شنوید.
Gun violence in this country is an epidemic.
گلوله‌باری هفته گذشته در ایالت کالیفرنیا که جان 4 تن به شمول یک پسر 9 ساله را گرفت، تازه‌ترین رویداد خشونت‌های مسلحانه در ایالات متحده است. چالشی که رئیس جمهور بایدن با امضای یک سری اقدامات اجرایی در اخیر هفته‌ای که گذشت به دنبال رسیدگی به آن است. این اقدامات شامل یک فرمان به هدف توقف گسترش سلاح‌های اشباح است. سلاح‌های ساخت خانه که شماره مسلسل ندارد.
Anyone from a criminal to a terrorist.
هر کسی جنایتکار گرفته تا دهشت افغان می تواند این تجهیزات را بخرد و در کمتر از 30 دقیقه سلاح را آماده سازد. می خواهم با این پرزه ها کیت ها بر اساس قانون کنترل سلاح به مثابه سلاح گرم برخورد کنم.
یک مقرره دومی در تنظیم استفاده از پرزه های افزایش دهنده دقت در سلاح کمک می کند. یک وسیله برای افزایش دقت مشابه به ابزاری که در گلوله‌باری کلرادو استفاده شد و جان 10 تن را گرفت. فرمان‌های اجرایی قبلی به منظور تنظیم قطعات سلاح گرم به شمول ممنوعیت حکومت به رهبری دونالد ترامپ بر قنداق و قبضه سلاح است، دستگاهی که میزان شلیک یک تفنگ را افزایش می‌دهد. در حالی که اقدامات جو بایدن قابل ملاحظه است، تنها کنگرس می‌تواند لایحه را تصویب کند. مجلس نمایندگان زیر کنترل دموکرات‌ها اقدامات را به منظور گسترش و مسدود ساختن مجراهای نفوذی در تحقیقات پیشینه افراد تصویب کرد، اما از حمایت اندک جمهوری‌خواهان مانند مچ مکانل، رهبر اقلیت‌های جمهوری‌خواه در مجلس سنا برخوردار است.
با کاری که نتیجه نمی‌دهد علاقه‌مند نیستم. اختلافات عمیق فیلسوفانه درباره چگونگی تعامل با خشونت‌های مسلحانه میان جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها وجود دارد.
از قانون ممنوعیت حمله با تفنگ 1994 فدرال که در سال 2004 منقضی شد، تا کنون هیچ قانون بزرگی دیگری برای کنترل سلاح در آمریکا تصویب نشده است. آن قانون به گفته یاکوب چارلز، کارشناس امور قوانین سلاح گرم در پوهنتون دوک، به خاطر مخالفت جمهوری خواهان و طرفداری قوی از حمل سلاح تمدید نشده است.
یک گروه بزرگ و پراگنده وجود دارد که میگوید بله، خواهان تنظیم بیشتر سلاح هستیم، اما تنها یک مسئله برای ما نخواهد بود. گروه های وجود دارد که با هر گونه تنظیم سلاح مخالفند و برای آنان، برای بسیاری از آنان این امر یک مسئله است. ما نمیتوانیم هیچ سیاستمداری را حمایت کنیم که به تنظیم بیشتر و شدیدتر اسلحه رای میدهد. در گذشته تفاوت این شدت بیش از حد بوده، اما فکر میکنم در سالهای اخیر این اختلافات به هم نزدیک شده است.
جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده دیوید چپمن، مشاور یک گروه بزرگ کنترل سلاح را در رأس اداره کنترل الکل، تنباکو، سلاح گرم و مواد انفجاری قرار داده است. یک اداره‌ای که نقش کلیدی را در تنظیم سلاح ایفا می کند. آقای بایدن با ادعاهای مدافعین حقوق استفاده از سلاح مخالفت کرده که گویا فرمانهای اجرایی وی ماده دوم قانون اساسی را که حق داشتن سلاح گرم را به هر آمریکایی می‌دهد نقض می‌کند.
از زمان ابتدا شما نمی‌توانید هر گونه سلاحی را می‌خواهید مالک آن باشید، داشته باشید. از اولین روز موجودیت تعدیلات دوم قانون اساسی، مردمان مشخص اجازه نداشتند سلاح داشته باشند. بنابراین این مفکوره فقط عجیب می نماید که گفته شود برخی از مواردی را که ما سفارش می دهیم در مغایرت با قانون اساسی قرار دارد.
جو بایدن به ماری گارلند، لویسارنوال حکومتش، دستور داده تا یک لایحه بیرق سرخ را به ایالت ها پیشنهاد کند. قانون بیرق سرخ به محاکم اجازه خواهد داد تا به گونه موقت دسترسی به سلاح گرم را در نزد افراد مانع شود که ممکن به خود و یا سایرین آسیب برسانند. وزارت عدلیه آمریکا نیز یک پژوهش را در مورد قاچاق سلاح گرم و تخصیص بیش از $1 میلیارد کمک برای تامین ارتباط میان جامعه و سایر استراتژی های مداخله ای در خشونت به نشر می سپارد.
کلام فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیدنده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. کلام فرسایان با تهیه، تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام با وقت افغانستان.
ای بود داشته هایی برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید، اما شما میتونین چند لحظه بعد بازپخش نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کنین. با ما باشین.